بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. إنجا سأتفاية بعد إتمام بحث استصحاب عدم ازلی و تنخیح شبهه مصداقیه در مخصص و رفعش به وسیله استصحاب اصل عدم ازلی یا غیر ازلی، بالاخره اصل موضوعی که رفع شبهه بکنه. این بحث را که تمام کرده، بحثی دیگه داره تحت عنوان وهم و ازاحت، که در این بحث یه چیزی را نقل میکنه از سابقین گذشتگان که گاهی از اوقات یک شبهه‌ای حاصل میشود در عام و در انطباق عام، و ما اون شبهه را برطرف بکنیم به وسیله عناوین ثانویه، به کمک عنوان ثانوی مسئله را حل کنیم، که بعدم خوب خیلی محکم از این توهم پاسخ میدن. خب حالا این مثالش عرض میشود، مقصودشون چه بوده، کیفیت تطبیقش. مثلا فرض فرمید ادله نظر که مثال میزنن که مثلا اگر کسی شک کرد به این که وضوع با مایع مضاف آیا صحیحه یا با. خب حالا شکیه فرضیه، لیلا خب ما میدانیم که با مایع مضافی که آب نباشه وضوع باطله، معلومه، شبهه‌ای هم در کار نیست. لیکن اگر کسی شک کرد، احتمال داد که با یک مایع مضاف وضوع صحیح باشه ولی یقین نداره، خب ادله وضوع بخوان اینجا را بگیرن، این شبهه مصداقیه خود عنوان عامه، چون توضع به یه چیزی آمده که نمیدونیم آیا مایع مضاف را میگیره یا نمیگیره، و بناهن علا ذالک شبه مصداقیه خود عامه، نه شبه مصداقیه مخصص. بحثمون، بحث قبلیمون شبه مصداقیه مخصص، اینجا شبه مصداقیه خود شد، که نمیدونیم این چیزی که باید باش وضوع بگیریم شامل مایع مضاف را میشود یا نمیشود. حالی که دیگه معلومه که دیگه باطل باید باطل باشه، از روشت چون رجوع به هیچ دلیلی نداریم که اثبات بکند و احراز بکند صحت این وضوع را. از میشه وقت خدمت شما، وقت این آقایون اومدن تمسک کردن به ادله نظر، به ادله نظر گفتن که نظر بکند وضوع گرفتن با این مایع را و با این مایه وضوع بگیره. وقتی که وضوع گرفت، خب ادله صحت نظر که شامل شدن و وضوع با توضع با این مایه واجب شده از بابت نظر، و وقتی که واجب شد و عمل شد، خب معلومه که دیگه صحیح هم هست، برای اینکه یه چیز باطل که متعلق نظر قرار نمیگیره. چیزی که متعلق نظر قرار بگیره و واجب بشود با نظر، لابد صحیح هم هست. پس بنابراین یک صحتی برایش درست میکنیم، لیکن با عنوان ثانوی که متعلق نظر قرار گرفته. خب خیلی چیز عجیبیه. حالا یه حال ما به احترام سنتفایی بحث را میخوانیم، و الا واقعا که اطلاف وقت و جای خوندن هم نبود. این چیز عرض می شود واضح البطلان عرض می شود. بعد خود صاحب کفایه می فرماید که این ادله عناوین ثانویه تا اون وقت اینا اومدن تایید کردن حرف خودشون را و شاهد براش آوردن با روایاتی که داریم در باب نظر. دو مورد را مطرح کردن، یکی نظر صوم فسفر، یکی نظر احرام قبل المیقات. احرام قبل المیقات خب معلومه که لولا النذر باطله، ولی چطور اینجا امام فرموده که اگر شما نذر کنید قبل المیقات احرام ببندید، اگه احرام بستید احرامتون صحیحه. پس معلوم میشه که حرف ما درسته، با این روش میشود مطلب را تصحیح کرد. یعنی اگر مثلا موارد دیگه شک کردیم، آیا وضو گرفتن با فرون مایه آیا صحیح یا باطل، تصحیحش کنیم با نذر، نذر کنه که این کار را بکنه، وقتی انجام داد این صحیحه. خب مثال دوم نذر روزه فسفر. خب میدونیم که روزه فسفر، صوم فسفر خودش این نفسه باطله، اما دلیل داریم، روایت داریم که اگر چنانچه کسی نذر کرد صوم فسفر را و روزه را در سفر گرفت، روزش صحیحه. پس این هم معید حرف ماست، اون قائلین اینطور استدلال میکنه. خب اما جواب صاحب کفایه خودش هم مفصل جواب فرموده، هم جواب های صاحب کفایه کافی هستن. می فرماید که این عناوین ثانویه دو قسم، یک قسم از عناوین ثانویه هست که یک حکمی از احکام شرعیه در که متعلق باشد به اون عمل، به اون عمل در موضوعشون اخذ شده، یعنی حکمی متعلق به از شی به عنوان الاولی اخذ شده در موضوع عنوان ثانوی. بعضی از اینا اینطوره، بعضی از اینا هم هیچ حکم شرعی اخذ نشده در موضوعشون. حالا دسته اول با مثال معلوم میشه، حالا یک کمی عبارت شاید غلیظ باشه اما با مثال معلوم میشه. دسته اول که حکمی عقد شده باشه، مثل عرض میشود وجوب وفای به نذر. وجوب وفای به نذر را ما داریم، اما وفای به نذر که واجبه، نذر چه عملی در اون عمل عقد شده که باید رجحان داشته باشه، رجحان اولی، یعنی لولا النذر. لولا النذر، لولا النذر خودی میشه عنوان اولی، نذر عنوان ثانوی. لولا النذر یعنی خود عمل به عنوان اولی. لولا النذر اگر نذری در کار نباشه و خود اون عمل به عنوان اولی، باید رجحان داشته باشه. رجحان یعنی یا استحباب یا وجوب، اگر مباح باشه فایده نداره، یا واجب باشه یا مستحب. خب باید راجح باشه که اون وقت اگر نظری بهش تعلق گرفت اون نظر صحیح باشه و واجب الوفا. اون وقتی که اون انجام داد گناه خارجی عمل صحیحی، نظرش را ادا کرده و عمل هم مطابق نظر صحیح. خب این یک مثال. مثال دوم مثل وجوب اطاعت والد، که می فرماید وجوب اطاعت والد در موضوعش اخذ شده، به اینکه اون حد اون عمل به عنوان الاولی، اون عمل مباح باشه، یعنی یا راجح باشه یا مباح، اما حرام نه، نباید حرام باشه. چرا؟ برای اینکه لا طاعت لمخلوق فی معصیت خالق. پس مباح بودن، مباح برای که مکروه باشه، حالا تراحتش اشکالی نداره. اما باید مباح باشه، یعنی عمل حرام نباشه به معنی عدم الحرمه و به معنی جواز. حرام سلام دارید، حرام پس نباید باشه، تیعت شده در موضوعش. اگر عمل حرام بود اطاعت والد واجب نیست و مقتضای خود ادله. خب پس میبینیم این وجوب وفای به نذر، این عنوان ثانوی معلق شده و در موضوع شخص شده اون احکام، و همچنین چه نذر چه وجوب اطاعت والد در موضوع عقد شده که حرام نباشه مباح باشه. خیلی خوب میفرماید اگر اینجور بود، این که دیگه لا یشک عاقلا، که اگر ما شک کردیم در اون عنوان اولی، خب بحثمون در چیه؟ بحثمون در شمول عام به عنوان اولی، که شک کردیم آیا شامل این مورد هست یا نه، خویشت سرایت میکند به دومی هم، چون که حکم اولی در موضوع دومی عقد شده. پس همینطوری که شبه مصداقیه برای عنوان اولی داریم، شبه مصداقیه برای عنوان ثانوی هم پیدا میکنیم. چرا؟ چون هر دو گره خوردن به هم دیگه، منوب شدن به هم، برای اینکه حکم به عنوان ثانوی معلق شده بر حکم به عنوان اولی. اگر حکم به عنوان اولی مشکوک و انتباق بود، خود به خود حکم به عنوان ثانوی هم مشکوک الانطباق میشه. توجه فرمونه. حالا در ما نحنفی مثالش خیلی واضحه. مثلا در قضیه نذر، نذر شما مثال زدید به نذر به یه مایع مضافی. اونچه که ما شنیدیم تا حالا این است که وضو گرفتن باید با خصوص آب باشه، نه هر مایع مضافی. حالا شک کرد که آب یا وضو گرفتن با این مایع مضاف جواب نیست، آیا این صحیحه یا باطل؟ خب شک کرد، میتونه رجوع بکنه به خود عمومات وضو؟ قرار نه، به عمومات وضو نمیتونه رجوع بکنه. برای چه؟ برای اینکه شبه مصداقیه است، شبه مصداقیه خود عمومه. مثل اینکه مثلا نمیدونیم زیر عالم یا جاهل، آیا به اثر من العلماء میتونیم رجوع بکنیم بگیم اکرامش واجبه و اینکه شک داریم که عالمه یا جاهله؟ نه، برای اینکه شبه مصداقی خود عمومه، دیگه این قطعا نمیتونیم رجوع بکنیم. شک کردیم که آیا موضوع گرفتن به مای مضاف جایز یا نه، به توزع نمیتونیم رجوع بکنیم. شبه مصداقی خود عمومه، از بالاتی که نمیدونیم اون چیزی که باید باش وضو بگیریم شما مخصوص آبه یا شامل مضاف هم هست، یا شک کردیم نمیتونیم رجوع بکنیم، چون رجوع به شبه مصداقیه، در شبه مصداقیه رجوع به عموم باطل. خیلی خوب، این راجع به دلیل اولی. به دلیل ثانوی، عنوان ثانوی هم نمیتونیم رجوع بکنیم، که چه باشه؟ که دلیل صحت نذر و وجوب وفاء به نذر باشه. برای چه؟ برای اینکه در دلیل وجوب وفاء به نذر هم عقل شده در موضوعش که عمل راجحی باشه. عمل راجح، خب وقتی که احتمال میدیم این وضوع باطل باشه، پس یه عمل راجحی نیست. شک داریم که در راجح یا راجح نیست، او خب عقل کرده در موضوعش رجحان را. اگر راجح بود این نذر صحیحه، و الا نذر باطله. خب ما اینجا وقتی شک داریم در این که این عمل راجحی هست یا نه، خب باعث شک میشه که آیا این نذر منعقد شد یا نشد. با شک در انعقاد نذر چطور رجوع کنیم به دلیل نذر؟ شک در اصل انعقادشه. پس این هم عرض میشود معنا نداره. در اون مثال دومی قضیه طاعت الوالد هم همینطور. مثلا اگر یه چیزی ما شک داریم که حلال یا حرام، شک داریم به حلال یا حرام به عمومات ادله، مثلا فرض کنیم نمیدونیم فقها جز مشروبه تا اینکه حرام باشه، مثلا مثال میزنیم، حالا ما اینو که علم داریم به اینکه فقها بالاخره حرام، اما اگر شک کردیم فرضا نمیدونیم جز خمر تا اینکه حرام باشه، یا جزء مایعات مباح است تا اینکه حلال باشه، خب دیگه حالا میتونیم به یه عمومی رجوع بکنیم، به هیچ عمومی رجوع نمیتونیم بکنیم، چون شبه مصداقیه داریم، نه عموم لا تشرب الخال، نه عموم اشرب الماء و اشرب الخال، چون که شک داریم که آیا جز اینه یا جز خمره، پس نه به اون میتونیم رجوع کنیم نه به هیچ عمومی نمیتونیم. این راجع به عنوان اولی. حالا اگر والد پدر امر کرد که این را بخور، میتونیم بگوییم چون که پدر امر کرده به این که به این را بخور، پس میفهمیم که دیگه خب اطاعت والد هم که واجبه، پس میفهمیم که اونم دیگه به صلاح حرام نیست. نه، چرا؟ چون در موضوعش عقد شده که اطاعت والد وقتی واجبه که اون عمل مباح باشه، اگر مباح بود و اطاعت والد واجبه. به فرض اینه که شک داریم که این به عنوان اولی مباحه یا حرامه، پس معنی اینه که شک داریم که از ادله وجوب اطاعت والد اینجا را گرفتن یا نه. با شک در شموله دلیلی چطور به اون دلیل رجوع بکنیم؟ این هم راجع به این مثال. این قسم اول. قسم اول یعنی اونایی که هر شرط خدمت شما یه حکمی معخوذه، مثل رجحانی، اباحه، یه چیزی معخوذه در فرش. قسم دومی تصویر فرمود صاحب کفایه. بله، حالا برمیم اونا فرق کنه. هر شرط قسم دوم این است که نه، هیچ حکمی معخوذ نشده. یعنی چه؟ یعنی این عنوان ثانوی حکم خودش را می آورد روی اون شه، و هیچ هم منوط به حکمی از احکام هم نیست که اون شیء به عنوان اولی حکمی داشته باشه. نه، اصلا هم چیزی شرط نیست، هر حکمی میخواد داشته باشه. بالاخره عنوان ثانوی اگر منطبق شد حکم خودش را میآورد. مثل چه؟ مثلا فرض کنید، البته مثال نداده ساعت کفایه، مثالش هم خیلی مثال مشکلی پیدا کردن. شاید بتونیم بگوییم مثل قضیه ادخال سرور. ادخال سرور مثلا ممکنه از اون قبیل باشه. حالا فرضاً ادخال سرور در قلب مؤمن مستحب، خوی عنوان ثانوی. به هر کاری که شما انجام بدید که باعث ادخال سرور در قلب مؤمن باشه، کار ثوابی انجام دادید و مستحبه، از این بابت هم ثواب گیرتون میاد. ولی و معلق هم نیست بر این که اون عمل چه قسمی از احکام داشته باشه، مثل عمل مباحی باشه، مکروه، حرام، مستحب، واجب، فرق نمی کنه اگر فرض کردی. چون من خودش که مثال نزده تا ما ببینیم مثالش چیه. اگر فرض کردیم که اینطور باشه، اون وقت ببینیم چه پیش میاد. خود یه فرض این است که حکمی معلق نشده بر و عنوان ثانوی عمل رو هم صحیح میکنه هم مستحبش میکنه به عنوان خالص روح. خب وقت ببینیم نتیجه چه میشه؟ میفرماید نتیجه تضاحمه. برای اینکه اون حکم به عنوان اولی خودش حکمش از دست نمیده. به عنوان اولی خودش یه حکمی از احکام داره، به عنوان ثانوی هم یه حکم دیگری گیرش کن. اگر متوافقین باشن که هیچ اشکالی نه، مثلا این مستحبه، فرض کنید چه اون شیء به عنوان اولیش هم مستحب باشه، چه ضرری داره؟ تا مستحب با هم کمک میکنن. مثلا مثل غسل جمعه، ما اگر صبح جمعه غسل جمعه به جا بیاوریم، یه مؤمن خیلی خوشحال میشه که ما یه غسل جمعه رو انجام دادیم. خیلی داره، غسل جمعه مستحبه، خالص روز در قلب مؤمن هم مستحبه، یه جنگشون هم نمیگیره. اما اگر فرض کردیم که تنافی داشته، شی به عنوان اولیش یک حکمی داشت که ضد اون حکم بود به عنوان ثانوی، مثل اینکه مکروه بود، مثلا این به عنوان ثانوی ادخال سرور مستحبه، اما به چی؟ به یه عملی که به عنوان اولیش کراهت داره، مثلا به طور مثال مثل خوردن پنیر. اگر فرض کردیم که خوردن پنیر کهنه، گوشت کهنه که قدید بهش میگن، مسلما مکروه هست. حالا فرض کردیم که این مؤمن خوشحال میشه و منشأ ادخال سرور در قلب مؤمن که ما یه عمل رو انجام بدیم، فهذا العمل به عنوان الاولی مکروه و به عنوان الثانوی مستحب لأنه موجب لإدخال السرور في قلب المؤمن. وقتی میشه میگه این شی اینا وحدت خود پیدا میکنه، اینا تزاحم پیدا میکنن، تزاحم پیدا میکنن یعنی میجنن با هم. اگر مساوی بودن هر دو دیگه سقوط میکنن، چون ترجیح بلا مرجح محال وحی حکم ثالثی پیدا میشه. و اگر یکیشون اقوا بود، اونی که اقواسون غالب میشه. حالا باید دید مثلا این کراهت پنیر چقدر قوت داره. اگر گفتیم ادخال سرور استحبابش اقواس، خب دیگه اون مستهلک میشه، اون کراهتی که به عنوان اولی داره خوردن پنیر کاله مثلا. میدونم در از حالا جمعی اعتقادی تزاحمه، تزاحم میکنن تساقط. بله اگر که تساوی چیز بشن با هم دیگه تزاحم کردن، خب عمل واحدی محکوم به دو تا حوت، عمل واحد هم غیر معقوله. بله خب مخیر، خب خود همون تخییر مثل اباحث دیگه، نظیر اباحث. بنابراین مخیرین یعنی یا انجام بدیم یا ندیم. عرض کنم به خدمت شما این دو تا ملاک، چون دو تا ملاک با هم تقابل میکنن. به عملی مثلا میگن که 10 تومن ازت میگیریم 15 تومن بهت میدیم، خب 15 تومن بالاخره ارجحیتی داره، اینو انتخاب میکنه به خاطر اینکه 5 تومن اضافه گیرش میاد. اینجا هم چون ثواب اضافه در مقابل اون کراهتی اقواس این غلبه میکنه. اما اگر سر به سر و مساوی بودن، خودی مختار میشه که حالا کدومش انتخاب بکنه. عرض میشود خدمت شما این هم راجع به این صورت، این مثالی که عرض کردیم، این فرمایش صاحب کفایه است. خب این مطلبی را که اینجا حالا بعدن اشکالش عرض کنم، بعدم میره به سراغ ادلهی که اونا استشهاد کرده بودن. اونا استشهاد کرده بودن به چی؟ برای تعیین حق خودشون استشهاد کرده بودن به روایاتی که داریم راجع به نظر صوم فی السفر و احرام قبل المیقات. تو گفتن که مسلم لولا نفس، خب اینا باطله، ولی با نفس تایید شدن، پس معلوم میشه حرف ما درسته. جواب از این استدلال چیه؟ جواب از این استدلال اینه که محل بحث ما و مدعای ما، مدعای شما این بود که بگوییم دلیل شمول دلیل نظر کشف میکند از صحت قبل النظر، کاشف باشه. شمول ادله نظر عنوان ثانوی کاشف از صحت باشه. و حالا که اینجا نظر کاشف از صحت فقط نیست، بلکه صحت از بابت نظر، نظر ایجاد کرده، نه اینکه کشف کرده، ایجاد کرده یک صحتی را، اونم با دلیل خاص. و به عبارت الاخرى این به این صحت از بابت خود دلیل اولیه نظر نیامد. عمومات نظر او خوب النزول که نمیتونن اینو درست بکنن. چرا؟ چون که لا نظر الا فی طاعت الله، متعلق نظر حتما باید راجح باشه. و ادله و وجوب وفای به نظر هم منوطن به اینکه متعلقش راجح باشه. پس ادله وفای به نظر اینجا را نگرفت. اینجا بقا دلیل خاص آمده اینجا را تصحیح کرده، ایجاد کرده صحتش را دلیل خاص، و لذا مطلب شما ثابت نمیشه. فرمایش اونا چه بود؟ فرمایش اونا این بود که عنوان ثانوی که شامل شد کشف بکند از صحت عمل که حد ذاته، این درست نمیشه. برای اینکه ما اگر دلیل این دلیل خاص را نمی داشتیم، نمیتونستیم حکم به صحت بکنیم با ادله وجوب وفای به نفس. اینجا روایت آمده برای ما تصریح کرده یه دلیل خاصه و یه صحتی از بابت دلیل خاص گیر ما آمده، این ربطی به استدلال شما نداره. اینم جواب از این ادله خاصه. آیا ادله خاصه را نمی داشتیم و ما بودیم و عمومات وجوب و قائل نظر، آیا قائل می شدیم؟ قطعا نه قائل نمی شد. عرض کنم اینم راجع به اینه. و اما یه ایراد کوچولویی که بر صاحب کفایه وارده، اینی که صاحب کفایه گویا فراموش کرده فرمایشاتی را که خودش فرموده راجع به نسبت بین عناوین ثانویه و عناوین اولیه. ایشون در بحث لازرب یه مطلبی دارن که لازرب عنوان ثانویه، خود لازرب بعد لازرب عنوان ثانوی نسبت به ادله احکام اولیه مثل وجوب صلات، وجوب صوم، وجوب وضو، وجوب غسل نسبت به آنها ایشون فرموده به طور کلی توفیق عرفی اقتضا می کند که حمل کنیم ادله احکام عناوین ثانویه را بر حکم فعلی و احکام ادله عناوین اولیه را هم کنیم بر حکم اقتضایی. پجو فرمودیم اونجا به ذات قاطعی نفرم و فرمودم که گاهی از اوقات خیلی سنبه احکام اولیه پرزوره و قضیه بعض میشه، یعنی حکم اولی حمل بر فعلی میشه و حکم ثانوی حکم بعد اقتضایی میشه ولی خیلی کمه، خلاف قاعده است. مقتضای قاعده اولی نست که حکم عنوان ثانوی حکمش نگوش بدید اون ما اون یکی به عنوان ثانوی حمل بشه بر حکم فعلی و حکم اولی هم بشه بر اقتضایی. این مطلبی که در اونجا فهمید، در اینجا اصلا اشارهی به اون مطلب نداره. و در اینجا چه فرموده؟ در اینجا فرموده هر دو فعلی هست، هم حکم عنوان اولی فعلی هست هم حکم عنوان ثانوی. و وقتی که فعلی هستن تضاحم میکنن، چون تضاحم بین فعلیتینه، اگر یکی اقتضایی بود خب یه تضاحم نمی کنه با فعلی، فلذا قائل شده به تضاحم بین حکم شیء به عنوان اولیش و حکم مخالفی که دارد به عنوان ثانوی قائل به تضاحم شده. هر دو را فعلی دیده در اینجا و گفته که با هم تضاحم میکنن. این منافات دارد با اون مطلبی که در اونجا گفته. حالا اگر ما باشیم به اصل مطلب، حالا سر به نظرم که خب بالاخره تفاوتیه در عبارات صاحب کفایه، خب کدومش صحیحه؟ آیا یه حرفی که اینجا داده صحیحه یا فرمایشی که در اونجا گفته؟ هر کدام یه جایگاهی داره نسبت به لازرر و امثال لازرر اون فرمایشی که اونجا گفته به جاست به مورد. اما نسبت به اگر ما با هر عنوان ثانوی نمیشه یه حرف بزن، مثلا همه قضیه ادخال سرور که گفتیم، حالا یه عملی ذاتا مکروه وقتی که به عنوان ثانوی یعنی عنوان ادخال سرور پیدا کرد و حجب اولیش کلا محو میشه مستعلق میشه، یعنی یه اقتضایی میشه. نه، اون اقتضای اولی خودش رو هم داره، این اقتضای ثانوی اضافه میشه. پس این مطلبی را که اینجا میگیم که مثالش مثل ادخال سرور در قلب مؤمنه و امثال ذلک، این نوع عناوین ثانویه، این مطلب درسته که اینجا فرموده. اونی را که در بحث لازره و لازرار فرموده، چون لازره و لازرار آمدن برای قضاوت نسبت به احکام اولی که یه جا اثبات بکنن یه جا چکار کنن نفی بکنن، بنابراین فرق میکنن موارد. اون مطلبی که در اونجا گفته اون جایگاهش مربوط به قاعده لازمه و لاحرجه و این مطلبی که در اینجا فرموده ربطی به اونها نداره. مثال اگه بخواهیم براش بزنیم، مثال به ادخال سرور باید بزنیم که هیچ منافاتی با حکم اولی نداشته باشه و هر دو اقتضا موقع فعلیت داشته باشن و با هم بجنگن و تضاحم بکنن. و صلی الله علی محمد و علی آله.